www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و درود. من فرشته افکاری رو همراه با سایر عوامل برنامه اکسیر پذیرا باشید. خیلی خوشحال هستیم که شنوندگان فرهیخته‌ای مثل شما عزیزان داریم. مجموعه برنامه‌های اکسیر که در رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها تهیه و تدارک دیده شده بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون، یعنی سبک زندگیه، که سعی داره در قالب موضوعات مرتبط عناوینی رو در هر برنامه مورد بحث و تبادل نظر با کارشناسان قرار بده. ما رو همراهی کنید.
تا حالا به این موضوع فکر کردید که چرا اطراف ما پر شده از کالاهایی که حتی ماها هم از اونها استفاده نمی کنیم؟ بسیاری از کالاهایی هستند که بود و نبودشون تأثیر چندانی در زندگی ما نداره، اما یه جوری چشم و همچشمی باعث میشه تا سراغ اونها بریم و فقط مربوط به این کالاها نمیشه، یعنی در بعضی موارد از کالاهای ضروریمون هم درست و به اندازه استفاده نمی کنی. جالب اینجاست که ما برای مدیریت صحیح مصرف آموزه های اسلامی هم داریم که در کنار استفاده از تجربیات دیگر کشورها میتونه راهگشا باشه. اصلاح الگوی مصرف علاوه بر مصرف کالاهای مختلف در تولید کالاها هم اهمیت داره. تعجب نکنید، در تولید کالاهای مختلف مواد اولیه و کالاهای دیگه‌ای به کار گرفته میشه که اگه در مصرف اونها مدیریت صحیحی صورت بگیره، هم در منابع صرفه‌جویی میشه و هم قیمت تمام شده محصولات کاهش پیدا میکنه، که البته این متوجه تولید کنندگانه. اما در مورد موضوع مصرف، واقعیت‌های موجود موقعیت نگران کننده‌ای رو پیش روی ما میگذاره. از الگوی مصرف نامناسب آب و نان و سوخت گرفته تا انرژی و برخی کالاهای دیگه مثل گوشی تلفن همراه. مثلا تو همین مورد اخیر چند سالیه که مد شده بعضیا با اومدن آخرین مدل گوشی به بازار گوشی قبلیشون رو کنار میذارن و با هر زحمتی که شده مدل جدیدش رو میخرن تا از قافله مد عقب نمونن. و این یعنی اینکه ما ایرانی ها بر اساس آمار رسمی هر ساله 60,000 میلیارد ریال مصرف خرید تلفن همراه میکنیم، که این گوشی ها با خروج ارز از کشور و عمدتاً هم به صورت قاچاق وارد کشور میشن.
باید اصلاح کنیم خودمون را. باید الگوی مصرف جامعه کشور اصلاح بشود. ما الگوی مصرفمون غلط است. چجوری بخوریم، چی بخوریم، چی بپوشیم. تلفن همراه توی جیبمون گذاشتیم، به مجرد این که یک مدل بالاتر وارد بازار میشه این رو که نهو میندازیم دور، اون مدل جدید رو باید بخریم. چرا؟ این چه هوس بازی است که ما به او دچار هستیم؟
تشکر میکنم از همکار خوبم خانم صدیقی برای تهیه این بسته صوتی که با هم شنیدیم. خب فکر میکنم موضوع برنامه برامون روشن شد. زنان، خانواده و اصلاح الگوی مصرف. این موضوع بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون، یعنی سبک زندگی، تهیه و تدارک دیده شده. شما شنوندگان عزیز میتونید ما رو همراهی بفرمایید با شماره پیامک 30,000-1035 و شماره تلفن 24 ساعته 2276-1035. همینطور مسابقه هم برای شما آماده شده که میتونید با مراجعه به کانال 212 شبکه سیما در اون شرکت کنید و انشاءالله از برندگان این مسابقه هم باشید. خب مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارند و قرار هست موضوع زنان، خانواده و اصلاح الگوی مصرف رو با هم به بحث بنشینیم. جناب آقای پروفسور فدایی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس اقتصاد انرژی. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه‌تون درود می‌فرستم و بهترین ها رو برای شما در این برنامه آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر فاطمه کبیری فرد، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت فرهنگی و مشاور خانواده در حوزه اقتصاد. سلام خانم دکتر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه دارم.
مهمان دیگری هم داریم، سرکار خانم دکتر سید فاطمه نعمتی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی و مدیریت خانواده. سلام بر شما، خوش آمدید خانم دکتر.
سلام، روزتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو از صبح شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم، ما هم برای شما همین آرزو رو داریم. امروز زنان هم آقای دکتر دوشا دوش مردان در تلاش هستن که بتونن اقتصاد خانواده رو اونطوری پیش ببرن که شاید به نفع همه اعضای خانواده هست و از حد اقلها حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشن. اگر موافق باشید وارد بحث بشیم در این خصوص و ببینیم که یک زن در خانواده چه جایگاهی داره، چطور میتونه این مدیریت خانواده رو داشته باشه و از جمله الگوی مصرف رو اصلاح بکنه.
ببینید، در رابطه با مصرف یک آنالیزی بکنیم. کی من دست میزنم به خرید محصولاتی که زیاد بهش نیاز ندارم؟ من میخوام بگم گاهن این مسئله فرهنگیه. یعنی من گاهی اوقات حالا به دلیل کمبودهایی که دارم در هر بخشی شروع میکنم با تأمین یک سری از نیازهایی که فعلا بهش نیازیست. مثال گوشی موبایل رو من موقعی تعویزش میکنم که نیاز هست به یک سری از الگوریتمهایی که برای کارم نیاز هستش، و یا این که من میخوام بهره‌وری کارم رو بیشتر بکنم، لذا میام اقدام میکنم و گوشی موبایلم رو عوض میکنم.
آیا واقعا تاثیر داره آقای دکتر؟
الان براتون میگم. اگه دقت بکنید، من گفتم گاهی اوقات افراد یک سری کمبودهایی رو دارن که اقدام به تأمین تجهیزاتی میکنن که بهش نیاز ندارن، و لذا ما تو این بخش نگاه باید بکنیم چه افرادی دنبال خرید تجهیزاتی هستن که زیادی نیاز بهش ندارن.
بله.
الان شنوندگان محترم ما جز اون دسته نیستن. اینها افرادی هستن که دقیقاً حسب اقتصاد خانواده برنامه ریزی میکنن.
بله.
و حسب ورودی، حالا بگیم بحث اقتصادی خانواده، برنامه ریزی میکنن و از اون برنامه یه ماه زندگی خودشون رو در کنار پسنداز و در کنار سرمایه گذاری اقدام به هزینه میکنن، و اینها رو همه کار خانومهای محترم هست. تو این برنامه من میخوام اشاره کنم که ما اگر خوب مدیریت بکنیم منابع رو، منابع چی هست؟ یه بخشش بحث اقتصادی است، پول هست، یه بخشش تربیت فرزندان هست. یعنی من میتونم با یک طرز تربیت درست اقدام بکنم روی فرزندانم که تأثیر بذاره روی اقتصاد خانواده.
بله.
مثال، اگر بحث دین باوری توی خانواده خیلی قوی هست، از بحث دین باوری استفاده کنم روی کاهش مصرف انرژی.
بله.
بگم اسرافه. اگر تو اون بخش ضعف داریم، بیایم بگیم شما فیش برق ما امروز ببین، ماهی 60,000 تومان پول برقه، هر چقدر کاهش پیدا کرد مال تو.
بله.
تو اگه رسوندیش به 40,000 تومان، این 20,000 تومانی که من قبلا بعد میدادم
به انگیزه داره. میده به کاهش مصرف.
بله. بله. یعنی این نوع نگاه تربیتی که از همه المانها و منابع استفاده کنیم. حالا از دوستان نظر بگیریم که باز وارد بحث بشیم.
خیلی متشکرم.
شروع میکنیم.
البته. بله. خانم دکتر کبیری فرد، حالا آقای دکتر اشاره‌ای داشتن به نوع تربیت، یعنی شاید اون مدیریتی که در خانواده از نوع فرهنگ، تربیت، آموزش که مادر نقش عمده‌ای هم در این زمینه داره که چطور توی خانواده خودش بتونه مدیریت اقتصادی داشته باشه، بنابر نیازها خرید بکنه، اون چیزهایی که ضروری نیست رو تهیه نکنه، میتونه به عنوان یک الگوی عملی برای بچه‌ها به حساب بیاد. نظر شما در این خصوص چیه؟
نکته‌ای که من می‌خواستم بیشتر روش تأکید بکنم این هست که مادران باید در درجه اول رو اصلاح رفتارهای خودشون تأکید داشته باشن که صدای کردار در واقع از صدای گفتار بسیار رساتر و تأثیرگذارتر هست. این که من به فرزندم بگم این کار رو بکن تأثیری ندارد تا زمانی که خودم این کار رو
عامل به اون باشه.
من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر این مطلب رو اضافه بکنم، بیایم بپردازیم به یه موضوع مهمتری در رابطه با جابجایی ارزش‌ها. نیازهای ضروری تغییر کرده، یعنی ما الان با فاجعه‌ای روبرو هستیم در بعضی از خانواده‌ها که نقش‌های مادران نقش‌های تحریف شده است. یعنی اولویت اول مادر در بعضی موارد، انصاف نیست که این رو تصریح بدیم به همه مادران، شده مسائل ظاهری مثل زیبایی، مثل آرایش، مثل عملهای زیبایی و غیره. و وقتی فضای خانواده به این سمت و سو میره، شما سبد اقتصادی خانواده رو بررسی بکنید میبینید عمده درآمد این خانواده داره در این حوزه هزینه میشه و بررسی بکنید چقدر در حوزه آموزش، کتابخانی و مواردی که به رشد معنوی آدم ها کمک میکنه پرداخته میشه. پس مقوله جابجایی ارزش ها خودش یه موضوع بسیار مهمی است که ما باید بهش بپردازیم که حالا چگونه ارزش های سالم و صحیحی رو در خانواده که اساسی ترین رکن جامعه است و مادر که اصلی ترین ستون شکل گیری شخصیت در این نهاد خانواده است بهش بپردازیم.
خب پس با این حساب خانم دکتر، مادر اگر خودش بتونه با توجه به اون نیازهایی که احساس میکنه که واقعا ضروریه اونها رو بیشتر بهش تأکید بکنه، شاید خودش یه الگوی عملی خواهد بود تا اینکه بخواد به دنبال شاید به قول شما ضروریات ظاهری باشه که روی چشم و همچشمی یا تجمل گرایی و چیزهایی که واقعا ضروری نیست میپردازه. سپاسگزارم خانم دکتر نعمتی عزیز. در خصوص که مدیریت خانواده معمولا با خانم خونه هست، توی جامعه امروز در واقع هیچ شکی وجود نداره، هرچند که همسران هم در کنار اونها نقش عمده‌ای رو ایفا میکنن، ولی خب از اونجایی که مادران بیشتر نقش آموزندگی دارند، نقش تربیتی دارند و اینکه شاید به واسطه ظرافت‌های زنانه بسیاری از مسائل رو رعایت میکنن در خانواده، این محوریت در مورد خانم‌ها خیلی بیشتره که میتونه هم به درون خانواده برگرده هم به بیرون خانواده. از این بابت درون خانواده چه اتفاقی میفته و بیرون خانواده چه اتفاقی؟
درسته. خب من به یه نکته اشاره بکنم و اونم اینه که ما توی بیانیه گام دوم یه عبارتی داریم به اسم مصرف به اندازه و بی اسراف.
بله.
وقتی قراره مصرف به اندازه و بی اسراف باشه، یعنی شما باید بریم داخل بخشای انعطاف پذیر زندگی افراد تا بتونین اونها رو دستکاری کنین و کم کم به جاهای بهتری برسین. شاید اگر ما امروز راجع به این صحبت میکنیم که چرا خانوم ها و یا اعضای خانواده تون مثلا گوشی موبایل عوض میکنن، دستشون برسه ماشین عوض میکنن، شاید بهتر به این نکته بپردازیم که اینها چه چیز رو در خانه آموزش دیدن که اونها رو به این نقطه رسونده که به نظرشون نمیاد این کاری اسراف حساب میشه.
بله.
و اگر نقش خانم ها رو بخوایم راجبش صحبت بکنیم، شاید تو دو تا بخش کوچیک ولی مهم بتونیم این مسئله اصلاح الگوی مصرف رو راجبش حرف بزنیم.
بله.
یکی بحث خریدهای روزانه است و یکی هم الگوهای مصرف داخل منزل. به عنوان نمونه من از الگوهای مصرف داخل منزل ظرف شستن رو نام ببرم. درسته این روزا ماشینای ظرفشویی اومده، ولی همچنان شما می‌بینید گاهی برای شستن یه ظرف ساعت‌ها آب بازه.
بله.
این خودش یک جور اشتباه در الگوهای مصرفی ماست و بعد مسئله بعدی خریده. ببینید خیلی زیاد الان این اتفاق میفته که ما برای یک یا دو مورد خرید بدون اینکه لیست تهیه بکنیم میریم به فروشگاه‌های بزرگ. چه اتفاقی میفته؟ اول با دو مورد نیاز به خرید میریم داخل فروشگاه ولی با 10-15 کیسه پر برمیگردیم.
اون دو مورد هم نخریدیم.
و گاهی اوقات بله دقیقا اون دو مورد رو هم نخریدیم و مثلا وقتی ما پیشنهاد میدیم میگیم که لیست تهیه کنین برین، میگن نه من تو ذهنم میمونه، ولی ما قبول کنیم وقتی شما با قفسهای پر از کالا مواجه میشین یادتون میره اصلا میخواستین چی
نیاز بخرید. نیاز تازه
پس فروشگاه برای شما تله میذارن، شما همیشه سمت راست تا 35 درجه کشش دارید برای ورود به مغازه و بدانید اونجا با رنگ قرمز هر آنچه بنجل هست به شما میدهن.
دقیقاً اتفاق
افتاد. اومدن تحلیل رفتار کردن که شما چجوری توی فروشگاه وارد میشید.
درسته. و بعدم شاید قدیم اینجوری نبود که شما تو هر محله یکی دو تا این فروشگاه‌های بزرگ رو ببینین. الان سر همه کوچه‌ها هست. مادرها بچه‌ها رو بلند می‌کنن، حاضر می‌کنن، میرن اونجا خرید می‌کنن، برمیگردن، بعد نگاه می‌کنن می‌بینن به جای دو تا قلم جنس که 50-60 هزار تومان مثلا می‌شد 500 هزار تومان هزینه کردن اومدن بیرون. و این همینجوری اتفاق میفته. یعنی شما بعد انتهای ماه مثلا خانم ها میشینن حساب کتاب میکنن ببینن چقدر چیزهایی خریدن که اصلا لازمشون نیست.
نمیشه اینا رو آموزش داد. الان شما ظرفشویی رو گفتید، مثلا در بلاد کفر ظرفشویی اینجوریه که از این سینک های دو جدر است، یه طرف سینک مایه رو میریزن اونجا شستشو میشه، یه طرفش اینور آب زده میشه و خوش میشه،
آب کشی میکنه،
آب کشی میشه.
دقیقا ما مسئلهمون الان آموزشه. یعنی ببینین وقتی به خانمای خانه‌دارم گفته میشه اینطوری میکنه، خب من باید چی کار کنم؟ خب ولی این آموزش ها ایجاد داده نمیشه. یعنی ما بیشتر غالبا راجع به این صحبت میکنیم که الگوها باید اصلاح شود، ولی اینکه چگونه باید اصلاح بشود زیاد راجبش آموزش نداریم و این خب ضرر میزنه. یعنی ما دائما حرف میزنیم، نهادهای دانشگاهی صحبت میکنن، اما چیزی به کف جامعه نمیرسه.
اصطلاحا گفتار درمانی.
بله گفتار درمانی.
متاسفانه جای مهارت‌های زندگی خیلی خالیه در مدارس ما.
بله
که بچه‌های ما اینا رو یاد بگیرن و یا حتی در کشورهای دیگه ما داریم که بچه‌ها یک روز رو برای خرید اختصاص میدن در مدرسه، میرن و در فروشگاه‌های بزرگ اینکه چی بخرم، چطور بخرم، به تاریخ انقضا توجه بکنم، وزن رو همراه با قیمت بخوام کنترل بکنم، اینها رو باید چک کنن که متاسفانه ما از این آموزش معمولا بی بهره.
گفتم تو آموزش مثال من میخوام خرید ماهیانه‌مو بکنم از لحاظ مواد غذایی.
بله.
من باید بدونم پروتئین مورد نیازم چقدر هست، بله. ویتامین‌هایی که میخوام چیا هستش، بعد نگاه بکنم که این ویتامین ها و این پروتئین از کدوم منابع میتونم با ارزون ترین قیمت بگیرم. نکته بعدی پخت و پزه که بیام بگم قبل از اینکه آب جوش بیاد برای ماکارونیتون نمک توش نریزید، چون نقطه جوش رو میبره بالا، مصرف انرژی بیشتر میشه. این از دوران دانشجویی که پخت و پز کردیم. لذا تو این مقوله ما نیاز به آموزش داریم، یعنی
بله.
توی برنامه‌های صدا سیما آموزش داده بشه،
آموزش کاربردی، عملی، عینی،
عملیاتی، بله. اجرایی. و اون نکته هم که الان اشاره کردم، هر جا دیدید اگر داره اسراف میشه، من توصیه میکنم به دوستان شهرونده شما که اینجوری نیستید، اگه در بین اقوام آشنایان کسی اینجوری بود، حتما پلی یک کسی مشاور بفرستیدش که اون یه سرون کمبودها رو شاید به گونه دیگه بشه جبران کرد.
بله. البته تو خرید معمولا همینطوره که این اصل روانشناسی آقای دکتر که کسانی که میخوان خرید برن، زمانی که گرسنه هستن خرید نرن، چون قطعا زمانی که گرسنه هستن وارد بازار میرن، چه کالایی که حالا مصرفی هست چه کالاهایی که خوراکی هست، چندین برابر نیازشون خرید میکنن. آقای دکتر پیش میاد که ما برای خرید خب معمولا وقتی که به بازار میریم سعی میکنیم که مایحتاجی که ضرورت داره رو تهیه بکنیم، ولی اونجا یادمون میره اصلا این الگوی مصرفی که داشتیم چی بود. شاید خیلی چیزهایی رو خریداری میکنیم که ازش تو خونه داریم یا اصلا ضرورتی نداریم و وقتی میایم خونه تازه میبینیم که از این داشتم یا این که این اصلا ضرورتی نداشت، اندازه من نبود، حالا اونو میذاریم واسه کادو یا چیزهای دیگه. اما داریم خانم هایی رو که اقتصاد خانگی دارن یا اینکه زنان کارآفرین هستند، در مشاغل مختلفی خودشون تونستن افراد زیادی رو به کار بگیرن و ازشون حالا استفاده کنن، درآمدزایی برای اونها ایجاد بکنن. ویژگی این زنان چی بوده و چطور تونستن این تأثیرگذاری رو بذارن؟
من یه نکته ای رو بگم. توی آلمان کشاورزی که میخواد با یه خانم ازدواج کنه، این خانم باید حتما یک دوره مدیریت خانه رو دیده باشه و سرتیفیکیت اون رو داشته باشه، بعد اجازه داره ازدواج کنه با اون کشاورز که بتونه منابع اون کشاورز رو درست مدیریت کنه. بدون اون سرتیفیکیت اینا نمیتونن با هم ازدواج کنن.
چقدر خوب.
برگردیم اینور. توی بحث حالا خرید رو که گفتید، خرید یک تفریح هم برای خانوما هست. از این مغازه به اون مغازه رفتن و دقت کنید. توی مقوله‌ای که اشاره کردید گفتیم مدیریت منابع. اگه یادتون باشه من گفتم مدیریت در سه بخش اتفاق میفته. یکی هزینه است، یکی پسندازه، یکی سرمایه گذاری. یه بخش از سرمایه گذاری ما این هستش که بیایم روی فرزندانمون سرمایه گذاری کنیم، به طوری که آماری که باز همکاران من تو بخش روانشناسی اقدام کردن به یک تحقیقی که فرزندای ما تا سن 5 سالگی 40,000 بار نمیشنون نکن، نرو، دست نزن، و 5,000 بار بله میشنوند. یعنی 8 برابر انرژی منفی رو ما تا 5 سالگی به بچه میدیم و از این بچه میخوایم در آینده یک فرد کارآفرین، خلاق، کسی که وارد جامعه بشه، بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون و دست بقیه رو هم بگیره. یعنی ما توی بعد به 5 سالگی که سن حک شدن خیلی از مسائل در ضمیر ناخودآگاه فرزندمون هست، داریم انرژی منفی رو میرزیم. بعد میدیمش مهد کودک، بعد دبستان تا 8 سالگی با گارانتی 90% پتانسیل خلاقیت این بچه رو از بین میبریم. با 6% میاریمش حالا تو سیستم آموزش، بعد میاریمش دبیرستان، بعد میاریم دانشگاه و خروجیش چیه؟ 42% فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار. میگیم بابا جون چرا اقدام نمی کنید؟
منتظر استخدام هست.
احسن. نشستیم بابا دولت اینا رو استخدام بکنه و برن سر کار. پس ما نقش داریم تو بحث بعد سرمایه گذاری. بیایم اگر هم بلد نیستیم بریم کنار یک مشاور.
بله.
ما همچنان مثال میگم، ما کی میریم سراغ دندان پزشک؟
خیلی دیر شده باشه
دیگه، درد نتونیم. کی ماشینمونو میبریم برای تعمیر؟
بله.
وقتی تو را بمونیم. یعنی چکاپ کردن تو ذات ما
پیشگیری نمیکنیم عملا.
الان من بگم من فدای ماهی یه بار میرم پلو روانشناس، شما به من چی فکر میکنید؟ چی میگیم؟ نه جدیه. اگه من میگم پلو، ما برای روح و روانمون نیاز به یک کنترل کننده داریم که پیچ ما رو تنظیم کنه. حتما نباید ما مشکل روانی داشته باشیم پلو یه روانشناس بریم. من پیشنهادم به خانم ها اینه که اصلا ماه یه بار پلو یه مشاوره برن، اصلا پیشنهاد حرف بزنن. دیدی غیبت میکنیم دور هم دیگه میشینیم، چقدر خنک میشه، دلمون آروم میشیم. حالا گهگاه هم بریم مشکلاتی رو که الان داریم توی زندگی خودمون در رابطه با بحث تربیتی، بحث سرمایه گذاری، از یه مشاور کمک بگیریم.
البته آقای دکتر الان تو خیلی از خونه ها این اتفاق افتاده، مثلا صندوقایی رو دارن که با هم یه هزینه هایی رو، یه پولایی رو میذارن، وام میگیرن، کار اقتصادی انجام میدن و این خیلی خوبه.
اونجا هم باید مشاور بیاد که بگه این پولتون رو کجا سرمایه گذاری کنید. طرحی رو دولتین تا حالا اجرا کردن به نام طرح بی بیکار بدهکار. اومدن این بیکارهای بیچاره رو اومدن با 3 میلیون و 7 میلیون و 20 میلیون هی دارن وام میدن، اینا رو وامدارشون میکنن، بعد میان تو بیزینس شکست میخورن،
جهت نداره، هدف نداره.
درست. اینجا نیاز داریم به یک مرجعی. چگونه ما در مسائل دینیمون به یک مرجع مراجعه میکنیم و سوال میکنیم؟
بله.
مرجع ما تو حوزه اقتصادی کیست؟ وجود داره یک چنین مرجعی؟ ما میخوایم بگیم هست. الان مراجعی تو حوزه اقتصادی هستن در قالب مراکز مشاوره کارآفرینی که رایگان دارن این خدمات رو ارائه میدن.
بله.
یا سازمانهای مردم نهادی هستن که دارن رایگان خدمات ارائه میدن. اینها رو ما بایستی استفاده کنیم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر. خانم دکتر کبیری فرد، این خصوص که زنان در خانواده به عنوان فردی که توانمندی های خاصی داره و میتونه این توانمندی ها رو در موارد مختلف در عمل نشون بده، مدیریت خودش رو نشون بده، مثلا زمانی که میبینه خونه خیلی گرمه میتونه به جای اینکه پنجره ها رو باز بکنه در زمستان، شوفاژ ها رو کم بکنه یا اونها رو خاموش بکنه، یا زمانی که حالا برای میزان پخت و پز غذا از حجم زیاد غذا پرهیز بکنه و سعی کنه که به اندازه نفرات غذا رو تهیه کنه و دور ریز نداشته باشه. یا حتی در گذشته به خاطر داریم مادر بزرگهای ما زمانی که حتی یک غذایی هم اضافه می اومد، روز بعد اون غذا رو تبدیل به یک نوع غذای جدید می کردن و حتی یه چیز بهش اضافه می کردن و در واقع این فرهنگ مصرفگرایی از بین می رفت و این الگویی بود که مادر در خانواده ایجاد می کرد و یک بعد فرهنگی داشت این قضیه، چون بحث تفکره و این تفکر اگر جا بیفته در افراد، مخصوصا در فرزندان، میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده هم همین روش خودشون تو زندگیشون به کار ببندن. برامون بفرمایید این نقش تربیتی با توانمندی های مادران و خلاقیتشون چطور عملی خواهد بود؟
فرزندان 50% شخصیتشون تا قبل از 4 سالگی شکل میگیره و عمده زمانی که کودکان در این ایام سپری میکنن معمولاً با مادر هست. بنابراین این موضوع خیلی مهم است. منتها در رابطه با اینکه مادران چگونه مدیریت میکنند مسائل رو برای کاهش هزینه ها و یا مدیریت صحیح مصرف، در نهایت برمیگرده به دو موضوع: یکی میزان آگاهی و دانش مادر و دوم معیارهای ارزشی که من خیلی روش تاکید دارم. یعنی ممکنه مادری آگاهی هم داشته باشه ولی براش الان این مهم باشه که ایام فرارسیدن سال نو نزدیک هست، باید مبلمان خونه عوض بشه. و چرا؟ به دلیل اینکه بر اساس معیارهای ارزشیش این مهمه که دیده بشه. من اینجا دوتا مسئله رو میخوام ریشش رو که در آخر عمر همراه آدم هاست بهش بپردازم که حتی در موضوع کارآفرین شدن هم تأثیر گذاره. یکی بحث ترس از شکسته که در کودکان باید ما این رو بشکنیم، یعنی باید بچه ها شکست رو تجربه کنن و دوباره بلند شن. در غیر این صورت نمیتونن آدم موفقی در حوزه اقتصادی باشن و حتی در سایر موارد توان تصمیم گیری خوبی داشته باشن، چون همیشه نگران شکست خوردنن.
موضوع خود پدر مادر رو بگم، ما تا حالا چقدر شکست خوردیم؟ یعنی به بچه ها
بله قطعا همینطور
شکست های خودشون رو بگن، یعنی بچه فقط جنبه این رو نبینه که پدرش همیشه موفق بوده، بیاد بگه که چه تجاربی رو هم داشته. شکست ما میگیم هیچگاه به معنای اینکه آدم زمین خورده نیست، بلکه یک تجربه است. مثال به ادیسون میگن 10,000 بار من فهمیدم، راههایی رو کشف کردم که اون راهها به نتیجه نمیرسن.
قطعا همینطوره، یعنی ایجاد این روحیه خیلی مهمه. مسئله دیگه ترس از عدم پذیرشه، یعنی خیلی اوقات افراد اقدام نمی کنند به این دلیل که نگران این هستند که مورد تایید قرار نگیرن و این هم باز ریشش در کودکی است که مادر و پدر خانواده حتی محبتشون رو دریغ می کنند و مشروط می کنند که اگر تو بتوانی این کارو بکنی من دوستت دارم، اگه این کار نکنی دیگه دوستت ندارم. در حالی که وظیفه پدر و مادره که بی قید و شرط عشق تمامشون رو نثار فرزندان بکنن. پس اینها مواردی است که حک میشه در ناخودآگاه فرزندان و شخصیت اصلی اونها رو میسازه. همین تفاوت‌ها شاید دیده نشه ولی شالوده و بنیاد شخصیت اونهاست در مسیر زندگی، تصمیم گیری های صحیحی که اونها میکنن، برنامه ریزی هایی که اونها میکنن.
مشارکت دادن بچه ها تو تصمیم گیری
تو تصمیم
دکتر خیلی مهمه، درسته؟
100%.
یعنی این نکته رو خانم دکتر اشاره کردن، این ضمیر ناخودآگاه باز نگاه بکنیم 99.99% رفتار ما رو ضمیر ناخودآگاه داره انجام میده. مثل یک خلبان خودکار. بارها شما از خونه راه افتادید رفتید محل کار، سوار ماشین شدید، رانندگی کردید ولی حواستون نبوده، بدون تصادف رسیدید محل کار،
نقشه ذهنی رفتید جلو.
خب لذا این خلبان خودکاره رو اگه ما درست ترین کنیم، چیزی که خانم دکتر گفت، میتونه در آینده تو موفقیت بچه‌ها خیلی تاثیر داشته باشه.
بله همینطوره، خیلی متشکرم. خانم دکتر نعمتی، چی میشه که ما خیلی مصرفگرا میشیم؟ چه عواملی ممکنه ما رو ببره به این سمت که حالا تمایل داشته باشیم خیلی مصرف بکنیم؟ به جای اینکه بخوایم تولید بکنیم یا به اندازه مصرف بکنیم.
درست. خیلی سوال مهمی رو پرسیدین. حقیقت امر اینه که تو این روزگار عوامل مختلف و زیادی اثر میذاره روی شکل الگوی مصرف ما، ولی من به یکی از دم دست تریناش اشاره میکنم، بحث فضای مجازی. دیگه الان تمام خانم‌های خونه‌دار و حتی خانم‌های شاغل گوشی دارن که چند تا شبکه اجتماعی عضون، فروشگاه‌های مختلف رو سر می‌زنن و این خاصیت فضای مجازی که این محدودیت زمانی و مکانی رو برمی‌داره. یعنی شاید اگر ما سابقا سالی دو دفعه می‌تونستیم بازار بریم، دو تا فروشگاه سر بزنیم،